ساعت 14 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز شنبه 4 دی ماه برابر است با 25 ماه دسامبر 2021 میلادی، با مجموعه از خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. پس از اون که بریتانیا پرتاب موشک‌های بالستیک در جریان رزمایش اخیر ایران رو محکوم کرد، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمعه موضع‌گیری بریتانیا درباره رزمایش موشکی سپاه پاسداران را رد کرد. دولت بریتانیا ضمن محکوم کردن شلیک موشک‌های بالستیک این اقدام را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته بود. سعید خطیب‌زاده در واکنش به این اظهارات گفت موشک‌های تولیدی ایران قابلیت حمل سلاح هسته‌ای را ندارند و از این رو فعالیت‌های موشکش ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست. او همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران برای برنامه دفاعی خود نه از کسی اجازه می‌گیرد و نه در مورد آن مذاکره می‌کند. سایت حقوق بشری هنگاو گزارش داد که با بازداشت 2 دیگر از شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد در شهر کامیاران، شمار بازداشت شدگان به 4 رسید. به نوشته هنگاو، سیروان قربانی و برهان کمانگر روز پنجشنبه بدون ارائه حکم قضایی به دست ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. پیشتر ملا میرزا محمد رحمانی از روحانیون سرشناس کامیاران و آمانج قربانی فعال محیط زیست در کامیاران بازداشت شده بودند. هنگاو روز جمعه خبر داده بود که بیش از 150 تن از ساکنان کامیاران به اداره اطلاعات این شهر احضار و بازجویی شدند. حیدر قربانی زندانی سیاسی که به اتهام بغی، مشارکت در قتل عمدی 3 بسیج و عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شده بود، به رغم اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی روز 28 آذر در زندان سنندج و به طور مخفیانه اعدام شد. عفو بین‌الملل با انتشار اطلاعیه‌ای درباره احتمال اجرای حکم اعدام یک کودک مجرم که هنگام وقوع جرم 17 سال داشت هشدار داد. این نهاد بین‌المللی روز جمعه اعلام کرد حسین شهبازی 20 ساله در خطر قریب الوقوع اعدام در زندان عادل‌آباد شیراز قرار دارد. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان حسین شهبازی را به صورت ناگهانی به سلول‌های انفرادی زندان عادل‌آباد شیراز منتقل کردند و خانواده او را برای ملاقات آخر به زندان فراخواندند. قرار است حکم او شنبه 4 دی ماه اجرا شود. به گفته ی عفو بین‌الملل، حسین شهبازی در سال 1397 به اتهام چاقو زدن به یک همکلاسی در حین درگیری دستگیر و در دی 98 پس از یک محاکمه شدیداً غیر منصفانه در شعبه 3 دادگاه کیفری استان فارس به مرگ محکوم شد. عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه اعترافات حسین شهبازی زیر شکنجه به دست آمده، خواستار توقف اجرای حکم اعدام او شده است. نماینده مجلس از قزوین، آبیک و البرز روز شنبه اعلام کرد که فرمانده نیروی انتظامی با آنچه ایجاد پلیس محلات و نقش‌آفرینی بسیج در آن نامید موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، لطف‌الله سیاه‌کلی با اشاره به اینکه این طرح ابتدا به صورت آزمایشی انجام خواهد شد، افزود در این طرح پایگاه‌های بسیج باید در قالب دسته‌های رزمی سازماندهی شوند. او اضافه کرد که نیروهای عضو بسیج همچنین در کمک به نیروی انتظامی برای آنچه امنیت محلات و جلوگیری از ناامنی و سرقت نامید آموزش خواهند دید. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون اجرای این طرح را به طور رسمی تایید نکردند. و واژگونی قایق حامل پناهجویان در سواحل یونان دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. گارد ساحلی یونان گفته که این قایق با حدود 80 سرنشین در نزدیکی جزیره پاروس واژگون شد. بر اساس این گزارش 3 و 1 در میان جانباختگان بودند. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که دست کم 30 از پناهجویان در 3 حادثه طی کمتر از 1 هفته در دریای اژه کشته شدند.
سپاسگزارم شاهین بشیری. نگاهی داریم با آنچه در این مجله نیمروزی رادیو فردا برای شما تهیه دیده شده است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید حتی در صورتی که مذاکرات احیای برجام در وین شکست بخورد و تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی لغو نشود، ایران قصد ندارد غنی‌سازی بالاتر از 60% انجام دهد.
در واقع قابل پیشبینیه که الان نمیاد بگن که ما بریم به سمت غنی‌سازی 90%، چون که به نحوی اعلام جنگ چیز عجیبی نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد که دولت ایران طی سال‌های 1401 تا 1403 ملزم به پرداخت بیش از 500 تریلیون تومان اصل و سود اوراق قرضه است.
اگر این اتفاق نیفته، هم استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کنه، هم بار مالی دولت برای اینکه در نتیجه ما شاهد این هستیم که کسری بودجه به شدت افزایش پیدا بکنه و با تأثیرهای بسیار مخربی که این کسری خواهد داشت هم بر نرخ تورم ایران و هم بر سقوط پول ملی ایران.
و نگاهی داریم به مذاکرات پیش روی برجام. اینها و خبرهای دیگر در این بخش خبری نیمروزی رادیو فردا. روسیه میگوید هیچ جایگزینی برای برجام وجود ندارد. از این رو تلاش‌های بین‌المللی باید صرفاً بر احیای این توافق متمرکز باشد. مذاکره کننده روس در وین تکمیل موفقیت‌آمیز مذاکرات تا اوایل فوریه را محتمل دانسته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، مسکو معتقد است جایگزینی برای برجام وجود ندارد. ماریا زاخاروا جمعه طی نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد از زمان دستیابی به برجام، موضع روسیه همواره پیگیرانه و در راستای اجرای این توافق بوده و حتی در زمان خروج آمریکا از برجام روی کرده روسیه تغییر نکرده. از آنجا که به گفته وی برجام همچنان اهمیت خود را حفظ کرده، روسیه معتقد است تمام اعضای شورای امنیت از جمله آمریکا که قطعنامه 2231 برای حمایت از برجام را تصویب کرده بودند باید به آن پایبند باشند. همزمان با این اظهارات، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین در توییتر نوشت زمان مطلوب برای تکمیل موافقیت آمیز مذاکرات در اوایل فوریه است. وی تشریح کرد البته این تاریخ به معنای جدول زمانبندی واقعی است، نه ضرب الاجل، چرا که به گفته وی به آن دلیل که پیشرفت مذاکرات به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد نمیتوان از قبل به طور دقیق زمان پایان مذاکرات را محاسبه کرد. چند روز پیش سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به شبکه راشا تودی گفت روسیه حامی حرکت موازی طرفین به سوی یک دیگر و تهیه یک بسته گام‌های متقابل است و به گفته وی مذاکره کنندگان در وین مشغول همین کار هستند. او ابراز اطمینان کرد که برای احیای برجام شانس خوبی داریم، چرا که به گفته وی ایران تایید کرده که به محض بازگشت آمریکا به برجام و انصراف از تهدید تحریم‌های ناقض این توافق و قطعنامه 2231 شورای امنیت، تهران به طور کامل به اجرای برجام و پروتکل الحاقی باز می‌گردد. مذاکرات برای احیای برجام در وین دوشنبه از سر گرفته می شود. خوشبینی دیپلمات‌های روس نسبت به تکمیل موفقیت آمیز این مذاکرات در حالی است که پس از وقفه اخیر که هفته گذشته در این گفتگوها افتاد، مذاکره کنندگان اروپایی نسبت به بن‌بست هشدار داده بودند. همچنین آمریکا که به طور غیر مستقیم در مذاکرات وین شرکت میکند، ابراز نگرانی کرده که با توجه به پیشرفت‌های برنامه اتمی ایران، خطر بروز یک بحران شدید وجود دارد. پس از خروج آمریکا از برجام در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایران به تدریج از تعهدات برجامیش کاست و اعلام کرد هیچ محدودیتی برای برنامه اتمیش قائل نیست. در این حال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شنبه در پاسخ به سوال خبرگزاری ریا نوستی که آیا ایران قصد غنی‌سازی اورانیوم بیش از 60% را دارد، پاسخ منفی داد. وی همچنین گفت ایران از توان ساخت سوخت هسته‌ای برخوردار است و به دنبال توافق با روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه، برای آن است که در نیروگاه بوشهر از سوخت تولید داخلی استفاده شود. قرارداد 10 ساله تأمین سوخت برای راکتور اول بوشهر امسال به پایان میرسد. اما قرار بود روسیه تأمین کننده سوخت برای راکتورهای جدید باشد. موسکو پیشتر همواره تأکید کرده از آنجا که سوخت اتمی را تأمین میکند و پسماندهای آن به روسیه باز میگردد، فعالیتها در نیروگاه اتمی بوشهر صرفاً مسالمت آمیز است و هیچ خطری برای رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای ندارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اما آنطور که در گزارش آنا رایسکایا هم شنیدید، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که حتی در صورتی که مذاکرات برجام در وین شکست بخورد و تحریم‌های آمریکا هم علیه ایران لغو نشود، ایران قصد ندارد غنی‌سازی بالاتر از 60% را انجام دهد. در این خصوص دیدگاه بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر هسته‌ای را جویا شدم.
در واقع قابل پیشبینیه که الان نمیان بگن که ما بریم به سمت غنی‌سازی 90%، چون که به نحوی اعلام جنگ چیز عجیبی نیست. واقعیت اینه که خب به سمت 50-60% رفتن و فکر کنم گفتم که میتوانن بالاتر هم غنی‌سازی بکنن، ولی اجازه این کار انجام نمیدن. همینجور گفتم غیر از این در لحظه کنونی چیزی دیگری نمیتواند بگوید. از سوی دیگرم کشور نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد، به غنی‌سازی 20% هم ندارد در لحظه کنونی. حالا برای 20% شاید یک زمانی برای راکتور پجوش تهران ضروری باشد، ولی اجازتا همچی نیازی نیست. یعنی در واقع این یک جست از طرفشون که چندان معنایی ندارد. واقعیت این از آنچه که طرف مقابل را به تکاپو انداخته این است که جمهوری اسلامی با اقدامات اخیرش تهدید میکنه که میتواند بمب بسازد اگر بخواهد.
آقای بیات، رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با اسپوتنیک گفته که احتمالاً ایران نیاز داخلی خودش رو در چنین صورتی سعی میکنه در داخل ایران تولید بکنه. چه دیدگاهی دارید در این ارتباط؟
یعنی چه نیاز داخلی؟ چه نیاز داخلیش؟ متوجه هستید آنچه که میشه به عنوان نیاز داخلی گفت این است که راکتور بوشهر نیاز به اورانیوم غنی شده کم و در سطح پایین داره، ولی نیاز احتیاجات بوشهر از طرف روسیه تأمین میشه، برای مدت درازی طبق قرارداد تأمین میشه. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی نیازی ندارد که خودش غنی سازی حتی در سطح پایین انجام بده اجالتا تا سالهای زیاد. برای راکتور پژوهشی تهران هم در لحظه کنونی نیاز ندارد. از این لحاظ گفتنش مثل بسیاری اقدامات دیگر که در این ارتباط کردن در واقع دنبال بهانه‌ای هست که غنی‌سازیشون رو توجیه بکنن، که بگن ما نیاز داریم و به خاطر این نیازمون غنی‌سازی میکنیم. و این از این لحاظ است که جهان به ویژه کشورهای غربی باور ندارند که جمهوری اسلامی با برنامه غنی‌سازیش هدف اقتصادی دارد. جمهوری اسلامی هم خودش در هفته‌های و ماه‌های اخیر در واقع به نحوی میگوید، با زبان بی زبانی به طور تلویحی اینجوری به گوشتن اختر در واقع میگوید که من از برنامه غنی‌سازی برای ایجاد فشار استفاده میکنم.
بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای. ادامه این برنامه تا لحظاتی دیگر.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
به رادیو فردا گوش میکنید. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد که دولت ایران طی سالهای 1401 تا 1403 ملزم به پرداخت بیش از 500 تریلیون تومان اصل و سود اوراق قرضه است که در سالهای گذشته منتشر کرده. این گزارش می‌افزاید که در سال آینده خورشیدی دولت باید 150 تریلیون تومان اصل و 50 تریلیون تومان سود اوراق قرضه و وام‌هایی را که دریافت کرده پرداخت کنه. جزئیات چنین بدهی رو از فریدون خاوند استاد اقتصاد جویا شدم.
کسری بودجه سالانه دولت باید به نحوی تأمین بشه که مهمترین گزینش ها برای تأمین این کسری یا از طریق استقراض از بانک مرکزی هست یا از طریق انتشار اوراق مالی، یعنی قرض گرفتن از مردم. میدونیم که استقراض از بانک مرکزی، حالا یا به صورت مستقیم باشه یا به صورت غیر مستقیم، معمولا انجام میگیره، ولی پیامد استقراض از بانک مرکزی چاپ اسکناس و اوجگیری شدید نقدینگی که اتفاق افتاده. بخشی از کسری بودجه رو دولت ها مجبورن از طریق اوراق مالی تامین بکنن. هر سال دولت برای جبران هزینه های جاریش و بدهی های سررسید شده و بقیه تعهداتش حجم زیادی اوراق بدهی منتشر میکنه و به خصوص طی سالهای اخیر، یعنی از 1397 تا 1400، انتشار این اوراق زیاد و زیادتر شده و در نتیجه مقدار بازپرداخت اصل و سود اونها هم افزایش پیدا کرده. در سال 1401 بازپرداخت اصل و فرع این بدهی ها حدود 200,000 میلیارد تومانه، سال 1402 میرسه به 170,000 میلیارد، سال 1403 150,000 میلیارد و در نتیجه همه اینها رو که با هم جمع بکنین در مجموع از سال 1401 تا سال 1403 جمهوری اسلامی مجبوره 520,000 میلیارد تومان بابت اصل و فرع این بدهی ها رو بپردازه و تازه این مقدار بازپرداخت، یعنی 520 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق بدهی، به شرطی هست که در طی 2-3 سال آینده اوراق جدید منتشر نشه. بنابراین این بار بسیار سنگینی است بر دوش خزانه کشور.
آقای خامن، از اونجایی که درآمد دولت به طور کلی از سوی فروش نفت هست بیشترش، اگر در این فروش باز مشکلاتی ایجاد بشه با توجه به تحریم ها و مذاکرات هسته‌ای، فکر میکنید که کار به کجا بکشه؟ این بدهی ها همینطور اوج پیدا میکنه؟
ببینید، در سال 1401 بر اساس به اصطلاح لایحه بودجه‌ای که دولت آقای رئیسی تقدیم کرده به مجلس، قراره که ایران روزی 1,200,000 بشکه نفت صادر بکنه و در نتیجه بخشی از درآمدهای آیندهش از این محل تامین بشه. حالا اگر نتواند این مقدار نفت رو صادر بکنه، حتی مجبوره که حجم بیشتری اوراق مالی رو تقاضا بکنه یا اینکه باز مراجعه بکنه به بانک مرکزی و استقراض بکنه و حجم نقدینگی افزایش پیدا بکنه. در نتیجه ما شاهد اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم هستیم. تنها راهی که میتواند دولت جمهوری اسلامی رو نجات بده این است که مذاکراتی که در حال حاضر در وین جریان داره و قرار ادامه پیدا بکنه به سرانجامی برسه و جمهوری اسلامی بتواند در شرایط عادی نفت صادر بکنه و بخشی از دارایی‌های خارجی خودش رو هم که در خارج هست به کشور برگردونه. اگر این اتفاق نیفته، هم استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کنه، هم بار مالی دولت برای اینکه بخشی از هزینه های جاریش رو از راه اوراق مالی تأمین بکنه بیشتر و بیشتر میشه و در نتیجه ما شاهد این هستیم که کسری بودجه به شدت افزایش پیدا بکنه و با تأثیرهای بسیار مخربی که این کسری خواهد داشت هم بر نرخ تورم ایران و هم بر سقوط پول ملی ایران.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. خبری متفاوت، تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران روز جمعه در توییتی اعلام کرد که پس از حدود 40 روز که از بازداشت مجدد همسرش نرگس محمدی می‌گذرد از وضعیت او اطلاعی ندارد. در گفتگویی که با تقی رحمانی داشتم در مورد بیخبری او از وضعیت خانم محمدی پرسیدم.
این وضعیت و این بیخبری نگران کننده در حقیقت یک نوع مجازات لجبازی حکومت و نهادهای امنیتی با یه فعال حقوق بشره. این 40 روز دستگیر شده، ما هیچ خبری ازش نداریم. ما فقط میدانیم که انفرادی 209 وزارت اطلاعات تو زندان وینه، در صورت که تمام کارهایی که آقایان میگن از جرم تلقی شده است همش مشخص و علنی. پس این یک نوع شکنجه است، یعنی همون شکنجه سفیدی که نرگس همیشه علیهش مبارزه کرده، دوتا کتاب داره بود، البته اونم جزء جرائمش شد. این دیگه زندانی حقوق بشر چه چیزی پنهان داره اصلا که شما بتوانی به صلاح اونجوری تو انفرادی نگه داری و از این طرف که تو این مرحله حتی ما نمیدونی وکیل انتخاب کنیم. یعنی تفسیری ماده 42 که آیان گذاشتن، وکلای خاصی میتوانن این پرونده میشن وکیل شما. این وکلا اساسا میشن دادستان دوم، یعنی در حقیقت دو تا دادستان میاد تو پرونده. این یک ظلم مضاعف‌تر بر مضاعف‌تره. و از یه مسئله دیگه و مهمتر این که نرگس در 1389 در همین سلولای انفرادی دچار فلج عضلانی شد. بیخبری ما از وضعیت او آدم نگران‌تر میشه، خانواده ما همه نگران الان اون وضعیتش هم هستیم. و از مهمتر اینه که این یه سلول انفرادی یه شکنجه است دیگه، اصلا بحثی به قضاوت نداره. قوه قضاییان چقدر در این مورد پرونده ها آلت دست نهادهای امنیتی است. واقعا بازپرس فقط میآید متهم در اختیار باجو قرار میده که باجو اگر زندانی مقاومت کرد تحت فشارش قرار بوده بیشتر مجازاتش کنه، یا اون تحت فشار قرار بوده و حرفای بیشتر ازش بشنوه. و همه بحث نرگس در مخالفت با سلول انفرادی همین بود که سلول انفرادی شکنجه، دوباره الان گردنش انداختنش انفرادی. این در حقیقت دارن ازش انتقام میگیرن، میگن تو از سلول انفرادی گفتی، حالا باید تو در سلول انفرادی بمانی. این وضعیتیست که بجز انتقام گیری کور و ظالمانی هیچ چیزی عنوان دیگه نمیشه بهش داد.
آقای رحمانی، شما به اسنادی اشاره کردین در بیانیه خودتون توسط گروهی با نام عدالت علی منتشر شده، ممکنه کمی راجع به اونها برای ما بگید؟
سالی که نرگس به زندان زنجان سال 98 اعزام شد، قربانیان آبان خونین زندان با زندانیان مراسم بزرگداشت بشه تعصب گرفته بود. نرگس با حقه و کلک میخوانش توی دفتر ریاست زندان با حضور نیروهای امنیتی، بهش میگن تو باید بری زنجان. قبل از اون بهش حمله میکنه و حرفای توهین‌آمیزی بهش میزنه که نرگس ترک میخواد بکنه. بعد از اونجا شروع میکنه به درگیری و زدن. در اون گزارش در حقیقت اعتراف کردن که زندانی زدن، منتها طلبکار هم هستن. نرگس میاد شکایت میکنه، شکایت نرگس رد میکنه. باز پرسید قوه قضاییه قطعا حرف به با اینکه این گروهکی و زندانی ناراضی ناراحته، عملا هیچ حقی حق شهروندی و حق انسانی برای اون قائل نیست. تمام شکایت های رئیس زندان رو میلاد قرار میده که نتیجهش دیما زندان 80 ضربه شلاق به صلاح یه مقدار تندوزه 12 میلیون جریمه نفتی. یکی از جرائم جدید نرگس اینه که این دادگاه شرکت نکرد. این گزارش عدالت علی نشان میده چه برخوردی با زندانی میشه و چه قضا و بازپرسی که میاد مثلا نظر بده یا طرفانه تحقیق کنه، از قبل با کلماتی که تو اون نامه به کار بده، گروهکی ناراحت، اصلا دیگه لازم دیگه قضاوت نیست. اصلا قضاوت چه اول کرده، اصلا لازم به تحقیق نیست. یعنی در این نوع بازپرسی کاملا مشخصه برنده زندانبان و بازنده و محکوم از نظر آقایان زندانی. خواندن این چند خط نامه خیلی چیز رو به ذهن یه مخاطبی که میخواد سیستم قضای ایران بشناسه قرار میده.
تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، در گفتگو با رادیو فردا. به تازگی بخشی در درون جمهوری اسلامی در تلاشن که پزشکان مرد را از اتاقهای عمل زنان و از جمله بخش زایمان دور کنن. گزارش کیانوش فرید به این موضوع پرداخته.
با اینکه در دوران بارداری کلی مراقبت کرده بودم که حتی برای انجام سونوگرافی هم به پزشک خانوم مراجعه کنم، اما روز زایمانم تمام زحماتم هدر رفت. آقایان مدام در اتاق زایمان در رفت آمد بودند و حتی پرستار حاضر در اتاق عمل هم آقا بود. این اتفاق روز تولد اولین فرزندم را که قرار بود بهترین روز زندگیم باشد تبدیل به تلخترین روز کرد. این صحبت‌های خانم جوانی است که در خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انعکاس پیدا کرده و انگیزه ای شده برای درخواست عدم حضور پزشک آقا در اتاق عمل زنان و زایمان. به گفته خبرگزاری فارس، بعد از انتشار این مطلب و راه افتادن این کارزار، حداقل 22 هزار نفر از آن حمایت کردند و از وزارت بهداشت خواستند که در این مورد اقدام کند. بنابر آنچه که در خبرگزاری فارس منتشر شده، این عریضه جهت دفاع از حقوق زنان مسلمان این کشور نوشته شده. زن مسلمان و با حیایی که از قضای روزگار گذرش به بیمارستان‌هایی می‌افتد و ناگهان متوجه می‌شود که انگار به جای خارج از این کشور مراجعه کرده، و زنی که تا آن زمان کاملاً مواظب بوده که گوشه‌ای از حجب و حیایش فرو نریزد، حجابش کامل باشد و متانتش خدشه‌دار نگردد، ناگهان وارد اتاق عمل بیمارستانی می شود که پر از پرستاران و پزشکان مرد است. طرح این موضوع البته سابقه طولانی دارد. پیش از این نیز بارها موضوع اشتغال مردان در بیمارستان‌های ایران به ویژه در بخش زنان و زایمان مورد بحث قرار گرفته و حتی برخی نمایندگان مجلس آن را نابسامانی و بی‌حرمتی آشکار به حریم خانم‌ها خوانده بودند. در مقطعی حتی طرح بیمارستان زنانه هم مطرح شد. حالا اما با نوشتن این عریضه و امضاهای جمع شده، دوباره این موضوع باعث نگرانی جامعه پزشکی شده است. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد که این شیوه برخورد به شدت به وضعیت بهداشت و درمان لطمه خواهد زد.
آپارتاید یا جداسازی جنسیتی در جمهوری اسلامی از ابتدا سعی شده که انجام بشه و در مدارس تا حدی موفق بودن. حال سعی دارن که سیستم بهداشتی هم این عمل رو به وجود بیارن که خب این به هیچ وجه منطقی نیست، برای اینکه امکانات در تمام دنیا از جمله ایران به صورتی نیست که در کنار هر کارمند مرد یک کارمند زن هم وجود داشته باشه بر همه شرایط. و از قدیم هم به خاطر این مسئله، هرچند که زایمان ها ابتدا توسط ماماها صورت می گرفته، بعدن از زمانی که علم نوین جا باز میکنه در همه کشورها از جمله ایران، پزشکان هستن که مأمور میشن، مسئول میشن که زایمان را انجام بدن و مراجع مختلف بر این موضوع که پزشک محرم هست تاکید داشتن. در اخلاق پزشکی، در آموزش پزشکی به تمام پزشکان و کارکنان پزشکی آموزش داده میشه که جنس مخالف را به عنوان موضوع یا ابژه جنسی تلقی نکنند، و جدا از این که این آموزش اخلاقی داده میشه، خودمون هم به متوجه به این مسئله هستند و به هیچ وجه بر نوع رابطه‌ای که دارن، رابطه‌ای که زن تمایل جنسی معین رو در اون رابطه ایجاد بکنه نمیبره. به خاطر همین است که در تمام دنیا بیماران این احساس راحتی رو با پزشکان هم از جنس موافق و مخالف دارند و پیش پزشکان مورد اعتمادشون می روند. این شیوه برخورد که متاسفانه وجود داره و داره دامنگستر میشه، به شدت لطمه میزنه به وضعیت بهداشت و درمان جامعه ما. در این مورد باید به طور کلی تمام پزشکان و کارکنان پزشکی اعتراض داشته باشند و امیدوارم که اعتراض اونها نتیجه بخش باشه و این گونه تلاش ها عملا به ثمر نرسه.
درمان زنان توسط مردان به ویژه در حوزه بیماری‌های زنان و زایمان و منطبق کردن آن با قوانین شرعی همواره یکی از چالش‌های اصلی حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده است. با این حال برخی از مراجع تقلید حتی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با آنکه اولویت درمان را با همجنس می‌دانند اما در موارد ضروری و نبود نیروهای همجنس پذیرفتند که درمان میتواند توسط پزشک غیر همجنس صورت بگیرد.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید و با این گزارش میرسیم رفته رفته به پایان این مجله خبری نیمروزی رادیو فردا. بار دیگر همراه شما خواهیم بود در مجله بعد از ظهر رادیو فردا ساعت 4 به وقت تهران. تا هنگام لحظات خوبی داشته باشید.